سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو معارف. با برنامه صحیفه امام در خدمت شما هستیم. این برنامه کاریست مشترک از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام و رادیو معارف. در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم. جناب استاد سلام عرض می‌کنم خدمتتون و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
همونطور که مستحضرید، بحث ما در صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. به بند نون از وصیت‌نامه حضرت امام رسیدیم. همونطور که گفته شد، حضرت امام در طی بندهای مختلفی که بر حسب حروف ابجد تنظیم شده مطالب مختلفی رو برای ملت مسلمان ایران و ملت‌های جهان بیان می‌کنند و به فرمایش خودشون برای نسل حاضر و آینده در بند نون نصیحت و وصیت میکنند به گروه ها و گروهک های مختلفی که به فعالیت مشغولند در جمهوری اسلامی و بعضن به ضدیت با ملت و جمهوری اسلامی، که بیشتر روی سخن هم در این بند با اونها هست. مطالبی رو در برنامه گذشته فرمودید. اشاراتی دارن حضرت امام به کمونیست ها، چریک های فدایی، مجاهدین خلق، حزب توده، و اشاره میکنند به حادثه آمل. هر کدوم از اینها به تنهایی خودش معانی خاص خودش رو داره که برای شنوندگان عزیز شاید خیلی مشخص نباشه که مثلا حادثه آمل چی بوده. در مورد هر یک از اینها به طور مجزا توضیح بفرمایید.
بله، عرض کردیم جلسه پیش که این گروه ها و گروهک ها گروه که نبودن به معنای یک حزب واقعی، اینها متاسفانه علارغم تنوع در اسامی یا گرایش ها به حسب ظاهر یک ویژگی مشترک داشتند. اون وابستگی به بیگانگان.
بله.
یعنی گروه هایی نبودن که از متن و بطن ملت باشند. البته برخی از این گروه ها تونستن بخشی از ملت را یا جوانان را اغوا بکنن، مشخصا سازمان منافقین، سازمان مجاهدین خلق اون روز که به ریاکاری و تزویر اسم خودش رو مجاهد گذاشته بود اما نفاق می‌ورزید و ریاکارانه در مسیر خلاف مصلحت ملت حرکت می‌کرد. و یکی از شیوه‌های آموزنده‌ای که باز از سر همون مهر و عطوفت رهبران انقلاب بود.
بله.
و به اینکه اطمینانی که به افکار و اندیشه‌ها و مبانی حرکت خودشون داشتن، برگزاری مناظرات عام تلویزیونی حتی به گروه‌های مارکسیستی و کمونیستی. او صحنه تلویزیون الان جلوی چشم من انگار مال دیروز و دیشب بود. خیلی از بزرگترها حتما یادشون میاد که شهید بهشتی به عنوان در واقع مدیر ارشد خط و طیف و اصحاب امام بعد از حضرت امام با تواضع رفتن در جلسه نشستن. افرادی مثل کیانوری، مثل احسان طبری، سران این گروه های در واقع غیر دینی و مارکسیستی هم حضور داشتن، اونجا بحث میکردن که مردم داوری بکنن. و یا من در یکی از خاطرات مربوط به شهید بهشتی خوندم، وقتی که سازمان رجوی دستور جنگ مسلحانه را داد و بعد خانه های تیمی و در واقع زندگی مخفی و اون جنایت هایی که کردن، ایشون تأسف می خورد. میگفت ای کاش اینا این رهبران منحرفشون اینجوری جنگ و درگیری رو آغاز نمی‌کردن، من فرصت می‌کردم چند تا مناظره تلویزیونی برگزار می‌کردم، بدنه طرفدار اونها که به اشتباه و اغوا طرفدار اونها شده بودن جدا می‌شدن. این دقیقاً همون سیره ای که امیرالمؤمنین داشت.
بله.
شما ببینید در جنگ جمل امیرالمؤمنین چگونه احتجاج می‌کنه، در جنگ صفین چگونه احتجاج میکنه که کار به جنگ نرسه.
بله.
در جنگ با خوارج نهروان اون منحرفین خشک مغز، خب امیرالمؤمنین چقدر مهاجه کرد، احتجاج کرد، برهان آورد و اکثریت رو قانع کرد که دست از شمشیر بکشن. و اقلیتی که موندن و همچنان بر زلالت خودشون پای فشردن، حضرت با اونها جنگ کردن.
بله.
دقیقا همون سیره ائمه طاهرین علیهم السلام رو ما در سیره رهبران مذهبی انقلاب مشاهده میکنیم که در این وصیت‌نامه امام هم این ادبیات و این حس و حال موج میزنه. میخوام عرض بکنم که از خیرخواهی امام و دیگر مسئولین و ملت انقلابی هیچ کم نگذاشتن. این قدرت‌های سلطه‌گر بیرونی بودند که اومدن بخشی از افراد این ملت رو اینجوری اغوا کردن به وسیله مهره‌های دست نشانده خودشون و این همه آسیب رو بر کشور وارد کردن. بحث خودمختاری و گروه‌های خودمختار در کردستان، کومله و دموکرات که دو تا حزب وابسته به بیرون و فعال بودن، شما ببینید حضرت امام، من دیدم بعدها یکی از نویسندگان یک کتاب درست کرد. خب با اون سالها کردستان می رفتیم می دیدیم. حضرت امام فرمود حساب ضد انقلاب با مردم کردستان جداست.
بله.
اینهای مردم مظلوم کرد که در طول تاریخ توسط حکومت‌های سلطه‌گر، حکومت‌های مستبد تحت فشار بودن، از بیخبری اونها سوء استفاده کردن، شعارهای دروغین گفتن که ما می‌خوایم خودمختاری بگیریم، شما رو در امنیت و آسایش نگه داشته باشیم، و اون همه اونجا خونریزی کردن و جوانان ملت رو کشتن. اما امام دستور نداد و اجازه نداد که با کردستان و مردم کردستان همجوری یک سر برخورد قهرآمیز بشه. فرمود نه، مردم کردستان مردم ایرانن، با ضد انقلاب برخورد لایق خودشون بشه، با مردم نه. به همین خاطر ما می‌دیدیم هر جایی رو که نیروهای مسلح، ارتش و سپاه و بسیج آزاد می‌کردن، فردا جهاد سازندگی می‌رفت برای عمران آبادانی. مشی انقلاب و امام و نیروهای انقلابی به این صورت بود. ماجرای آمول رو اشاره کردید. یکی از همین گروه‌های به اصطلاح چپگرا و کمونیستی به عنوان زائر امامزاده‌ای که در مجاورت آمول هست، امامزاده عبدالله، حرکت کردن با اتوبوس‌ها و از مسیر به اصطلاح بین شهرها گذشتن و اومدن، اما به قصد تسخیر آمول، بدون اینکه مردم مطلع باشن، بدون اینکه هنوز نیروهای مردمی سپاه و بسیج اونجوری منظم و پرتعداد و سازمان یافته باشن. اما این همون نقطه کلیدی اشتباه اونهاست که اینجا امام به سرانشون تامین وصیت‌نامه‌اش داره. اونا فکر میکردن که برن مثلا با 4 تا پاسدار و 5 تا بسیجی اگر درگیر بشن اونا رو شکست بدن کار تمامه. دیدن نه، مردم مسلمان و انقلابی آمول اونا رو یا زدن کشتن به درک واصل کردن، یا دستگیرشون کردن، یا فراریشون دادن.
بله.
و این در واقع قدردانی امام از این ملته که این افتخار رو آفریدن. پس این گروهک های شرقگرا و غربگرا وابسته به آمریکا و وابسته به شوروی در اون روز با حمایت هایی که از اون طرف مرزها می شدن، این همه فجایع رو آفریدن و این همه آسیب زدن به انقلاب و مسیر پیشرفت ملت.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام و وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
از حضرت امام در همین بند یک یادی میکنن از مرحوم شهید حضرت آیت الله مدرس که یک روحانی مبارز بودند و حضرت امام یک جمله رو به عنوان یاد مرحوم مدرس نقل میکنن که این جمله اون روحانی متعهد پاک سیرت و پاک اندیشه رو به خاطر بسپارید که در مجلس اون روز گفت اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود از بین برویم. این رو در توصیه به گروه های مختلف میکنن که با دست خودتون رو از بین نبرید. البته تاکیدهای مختلفی در جاهای مختلفی حضرت امام در سخنرانی هاشون بر حضرت آیت الله مدرس داشتن و علاقه خاصی حضرت امام داشتن به روحانیونی که روحیه مبارز طلبی رو داشتن.
بله، اینجا در این فراز از وصیت‌نامه حضرت امام میگه به گروه‌های مسلمان که از روی اشتباه به غرب و احیانا به شرق تمایل نشان میدهند و از منافقان که اکنون خیانتشان معلوم شد گاهی طرفداری میکردند. این شاید به برخی از نیروهای به اصطلاح ملی مذهبی یا نهضت آزادی اشاره داشته باشه به حسب برداشت من. خب عناصر اصلی نهضت آزادی نیروهای مسلمان متدین و سالمی بودند، اما با تحلیل‌های دیگر و نظراتی دیگر،
خصوصا اون اولی‌هاشون که بالاخره از ابعاد مختلفی روحیات مذهبی بیشتری هم داشت.
بله، اصلا نهضت آزادی به خاطر بیتوجهی در واقع دیدگاه‌های مطرح در جبهه ملی و مسائل مذهبی انشعاب کردند. طیف مذهبی جبهه ملی بودند.
بله.
و پایه‌گذاران اولیش به خصوص حالا حضرت آیت الله طالقانی رضوان الله علیه که جایگاه فراحزبی هم داشت ایشون بودند و مرحوم دکتر یدالله صحابی. بله. و مرحوم مهندس بازرگان. اینا قطعا مهندس بازرگان و دکتر صحابی انسانهای متدین و دینداری بودن، اما نگاهشون به غرب نگاه دیگری بود، تحلیلشون تحلیل دیگری بود. در این حالی که خوبیشون را مطرح میکنیم که آدمهای صادقی بودن و مثل برخی از عناصر خودباخته قدرت طلب مثل بنی صدر نبودن که در مقابل امام و انقلاب بیستن و فرار بکنن و به دشمن پناهنده بشن، ولی اینا کسانی بودن که تا همین نزدیکی‌های پیروزی انقلاب معتقد به سرنگونی رژیم شاه و تغییر سلطنت نبودن.
بله.
تئوریشون تئوری همون مشروطه بود، میگفتن نه شاه باشه سلطنت بکنه حکومت نکنه، حکومت مشروطه باشه. البته صداقت داشت، اینا هم بیان میکردن.
بله.
یا خود مرحوم
نظرشون بود در واقع.
بله،
نظر
خودشون بیان میکرد. من فولکس واگنم، من بولدوزر نیستم کارهای انقلابی اونجوری انجام بدم. به هر حال نگاهشون به
بازرگان میگفت.
بله بله. نگاهشون به غرب، نگاهشون به آمریکا متفاوت بود، نگاه اشتباهی بود در داوری و تحلیل که ما میخوایم داشته باشیم.
ولی در این حال یک سلیم النفس بودن خاصی هم داشتن در اظهار نظرشون.
بله.
که نوعا نگاه میشه که حتی علما از اونها به بدی یاد نمی کنن و معمولا گفته میشه مرحوم بازرگان.
بله،
مرحوم
اصلا مقام معظم رهبری که... وقتی که مهندس بازرگان مرحوم شد یه نامه پر از لطف و عطوفتی خطاب به مرحوم یدالله صحابی نوشتن.
بله، حتی خود مرحوم صحابی که مرحوم شدن باز دوباره شدن.
بله بله، به لحاظ فردی و دینداری تردیدی در سلامتی اینها نیست. حالا این ماجرای انشعاب ها و اینا چی شد خودش داستان مفصلی داره.
بله.
اینجا به نظر من خطاب امام به این گروهه، اصلا خطاب این که پای شهید مدرس هم وسط میکشه، یعنی شمایی که عاقل ترید فهمیده ترید تاریخ رو میدونید، حالا اگر قراره که آمریکا و شوروی علیه ما کاری بکنن، خب ما بیایم همون جمله که شهید مدرس گفت، اون قضیه اولتیماتومی که دولت روسیه داده بود.
بله.
روسیه تزاری، عرض به حضور شما که مجلس داشت قبول میکرد، نقل میکنن که آره به اصطلاح آخوندی روحانی با دستای لرزان نحیف رفت پشت جایگاه مجلس قرار گرفت پشت میکروفون، گفت اگر قراره که نابود بشیم چرا با دست خودمون نابود بشیم، یعنی بیایم یه دفاع جانانه و شرافتمندانه‌ای بکنیم، ما از ترس به اصطلاح مرگ داریم خودکشی میکنیم. حالا حضرت امام همینه داره به اونها میگه، که میگه اگر قراره که آمریکا علیه ما فتنه گری بکنه و به سر ما بلا بیاره، ما چرا با دست خودمون رو به مخمصه بیاندازیم، بیایم شرافتمندانه با مرگ عزتمندانه از شرافت و هستی خودمون دفاع بکنیم.
تشکر میکنم استاد تقوی، اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و در ادامه خدمت شما باشیم.
قدرت‌های سلطه‌گر و زورگوی جهانی البته در طول تاریخ همیشه بودند، اما با پیشرفت علم و صنعت با امکانات ارتباطاتی مدرن این سلطه‌گری برای آنها آسان‌تر شده است. لذا می‌بینید آمریکایی‌ها نسبت به همه جهان ابراز طمع ورزی می‌کنند، با این بهانه‌ای که منافع ما در فلان جا به خطر افتاده است وارد می‌شن. گویا منافع آنها بر منافع همه دنیا ترجیح دارد، بر منافع ملت‌ها ترجیح داره. خب در مقابل این زورگویی و گردن کلفتی و حرف نشنوی و حق ناشناسی چه جور باید برخورد کرد؟ دو جور برخورد وجود دارد. یک برخورد تسلیم است، یک برخورد مقاومت است. تسلیم در مقابل زورگویان جهان زورگو را به زورگویی تشویق می کند. تسلیم ملت ها، تسلیم سیاسیون عالم، تسلیم روشن فکران جوامع مختلف در مقابل زورگویی های استکبار جهانی مشوق آنها در پیشرفت است، مشوق آنها در زورگویی بیشتر است. برای ملت ها یک راه حقیقی بیشتر باقی نمی ماند و آن مقاومت است. اگر یک ملتی میخواهد شر زورگویی زورگویان را و امروز شر آمریکا را از سر خود کم کند، باید در مقابل زورگویی آمریکا با قدرت و صلابت تمام بایستد.
عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت جناب استاد تقوی هستیم و وصیت نامه حضرت امام راحل رو مورد بررسی قرار میدیم. در ادامه بند نون، پس از اینکه حضرت امام توصیه هایی رو به گروهک های مختلف داشتند، توصیه هایی رو به نویسندگان، گویندگان و روشنفکران و قلم به دستان میکنند، کسانی که گاهی هم در ورطه بدبینی و بدخواهی و بدگویی از دولت مردان میافتند و خواسته یا ناخواسته خلل هایی رو ایجاد میکنند. در مورد این قسمت هم توضیح بفرمایید.
بله، حضرت امام در این بند نون که بند مفصلی هم هست، در واقع شروع میکنن از سرکردگان منحرف این گروه ها و دستجات وابسته به بیگانگان تا طرفداران ناآگاه و بی اطلاع اونها و تا میرسن به گروه های به اصطلاح مسلمان و مذهبی که دچار اشتباه شدن و از برخی از این گروه ها دفاع میکنن و به اونها متذکر میشن که آخر مگه میشه در مقابل یک ملت وایستاد؟ وقتی یک ملتی به صحنه بیاد با یک جمع محدود، اونم وابسته به بیگانه، میشه بر اونها تأثیر گذاشت؟ که باز اینجا همونجوری که عرض کردیم، امام میگه از افغانستان باید عبرت گرفت. افغانستان به اصطلاح عقب مانده کشور جهان سوم، یک غول و ابرقدرت به او حمله کرد، تونست کاری از پیش ببره؟ نه. حالا اون وصیت‌نامه زمانی نوشته شد که هنوز شوروی در افغانستان بود، بعدن دیدیم که چگونه مفتزهانه هزیمت رو در پیش گرفت.
بله.
اینجا هم خطاب میکنه به نویسندگان، گویندگان و به اصطلاح روشنفکران، اونهایی که اهل مقابله عملی با نظام جمهوری اسلامی نبودن، دست به اقدام عملی نزدن، اما به اصطلاح نقبزن و منتقد بودن. حضرت امام این عرض بکنیم، نمیخواد بگین هیچ ایراد و اشکالی وجود نداره. خب یک کشور طاغوت زده مواجه شد با این همه فتنه‌گری ها و آشوب ها و درگیری ها و خودمختاری ها و نهایتا جنگ 8 ساله، طبیعیه که اشکال زیاده، ایراد زیاده. تمام حرف امام اینه که شما بیاید به این خیل عظیم مردم بپیوندید. اگر قصد خیری دارید، بیاد از قلمتون، از بیانتون، از توانایی هایتون برای پیش برده اهداف درست ملت استفاده بکنید. همینجاست که حضرت امام اون قائله 14 اسفند رو مطرح میکنه که گروه های طرفدار بنی صدر رو و ملیگراها اون رو به وجود آوردن.
بله.
در واقع ایجاد درگیری، دو دستگی و بلوا در میان ملت. در تمام این فرازها و این مناسبتها و این بخشها، در واقع حضرت امام میخواد اون تعداد اندکی که با علم کردن پرچمهای نامانوس، با مطرح کردن مسائل بی ارتباط با مسیر اصلی و اساسی ملت، اونهایی که منحرفن اونها رو باز بداره از انحراف اقدامات تخریبی، اونهایی که بی اطلاع هستن اونها رو در واقع متوجه اشتباه خودشون بکنه، تا اینکه همه در همون مسیر ملت واقعا با مسئله وحدتی که در نگاه امام یک عنصر کلیدی بود در مسیر سعادت و پیشرفت خودشون به پیش برن.
نکته‌ای رو حضرت امام در همین بند از وصیت‌نامه و در همین قسمتی که جناب علی هم اشاره ای فرمودید که به فاجعه 14 اسفند هم اشاره می‌کنند مورد اشاره قرار میدن، و اینکه شما کسانی که قیام مسلحانه کردند با ملت و خداوند اونها رو محدور الدم قرار داده، اونها رو باشون دست برادری میدید و نور چشم خودتون میخونید. این اشاره به چه کسی هست؟ آیا کسی واقعا اونها رو به عنوان مثلا نور چشم یا فرزندان خودش بیان کرده بوده؟
بله، همین شخصیت های ملی مذهبی که حالا لازم نباشه اسمشون رو مشخصا ذکر بکنیم، اینها سازمان منافقین و گروه منحرف رجوی رو جوانان در واقع مؤمن و چشم و چراغ خودشون معرفی کرده بودن. حضرت امام به دیانت فردی و سلامت شخصی این افراد اعتقاد داشت، ولی میگه شما نگاه بکنید اینها همین کسانی هستن که نه به علمای محراب و جمعه ما رحم کردن، نه به زنان و بچه های مردم رحم کردن، نه به هیچ کس، نه به هیچ کس. این یعنی کشتار و جنایت و خونریزی، و اینها چگونه با اون تظاهراتی که اونها دارن جور در میاد.
و جالب اینجاست که حضرت امام اونها رو با لفظ محدور الدم ازشون یاد میکنه، یعنی کسی که دیگه خونش هدره و واجب قتلش.
اینجا به حضرت امام صرفا یه سیاستمدار نیست، فقیه هم هست. مبنای فقهی ما همینه. نه تنها مبنای فقهی ما همینه، بلکه اونچه که عقلا در عالم منهای این که طرف متدین به دینی باشن یا نباشن همین رویه رو دارن. از نظر دینی ما همون جریان خوارج که عرض کردیم، امیرالمؤمنین با اونها برخورد مسلحانه نکرد. تا کی؟ تا اون وقتی که اونها فقط منتقد و مخالف سیاسی بودن، ایراد می گرفتن، مزاحمت می کردن، نق می زدن. اما وقتی که دست به شمشیر بردن، راه رو می بستن، زن و بچه مردم رو می کشتن، حضرت با شمشیر با اونها برخورد کرد.
ماله.
حضرت امام اون همه تذکرات و نصایح مشفقانه،
خواهش ها و تمناها، حتی
خواهش ها و تمناها احسن، اما وقتی اینا دست به تفنگ بردن، دست به اسلحه بردن، دست به کشتار زدن، وقتی که شهید مهراب مثل شهید اشرفی اصفهانی در سن 80 سالگی با اون محاسن سفید، با اون چهره نورانی، اون جوری بدنش قطعه میکنن، شهید دستغیب اون مربی بزرگ اخلاق رو اون گونه پیکر متحرش رو قطعه میکنن، و فراوان از این شهدا، خب طبیعیه که محدود الدم هستن. هم با مبانی اسلامی و فقهی محدود الدمن، هم با عرف سیاسی دنیا محدود الدمن.
یکی از قوی ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کند. صحیفه امام، چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی. درس هایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir. تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
حضرت امام فاجعه 14 اسفند رو مورد تاکید قرار میدن که جناب علی هم اشاره فرمودید، و فاجعه ای که در پی برگزاری مراسم سالگرد جناب مصدق برگزار شد و به پا شد اون فاجعه، و البته خب اکنون هم میبینیم گروه هایی زیر علم جناب مصدق میان سینه میزنن و قائله هایی رو میخوان بپا کنن. خود این فاجعه 14 اسفند رو در کنار شخصیت آقای مصدق یک توضیحی اگر بدین برای شنوندگان عزیز خالی از لطف نیست.
دکتر مصدق مثل شخصیت‌های دیگر تاریخی ما یکی از رجال تاریخی تاریخ معاصر ماست، تردید در اون نیست. قطعا خدمت‌هایی به کشور کرد و قطعا اشتباهاتی هم داشت، در این هم تردیدی نیست. اما اون وقت بحث شخص مصدق در میان نبود. یک عده برای این که در مقابل اندیشه امام، راه امام و جریان مکتبی امام یه به اصطلاح مستمسکی داشته باشن که خودشون رو هم در مقابل مطرح بکنن، خودشون که عددی نبودن، اومدن گفتن که ما پیرو شخصیتی مثل دکتر مصدق هستیم. او یک شخصیت ملی بود، ما هم نگاه ما اینه، فکر ما اینه و پیرو او هستیم، که از نام نیکی که از مصدق در جامعه بر جای مونده بود، خدمتی که در ماجرای ملی کردن صنعت نفت به همراه عالم مجاهد آیت الله کاشانی و دیگر گروه هایی که دست به دست هم داده بودن، در واقع یک جبهه مقاومت و عزت خواهی تشکیل داده بودن، خواستن از اون وجه سوء استفاده بکنن. عرض کردم دکتر مصدق هم خدمت‌هایی داشت، هم اشتباهات فاحشی داشت. اشتباهات فاحشی که در جریان کودتا خودش رو نشون داد و البته کودتا چون که کودتای آمریکایی بود، همه اطراف قضیه آسیب دیدن. مصدق هم دستگیر و زندانی و منزوی شد، آیت الله کاشانی هم دستگیر و زندانی و منزوی شد، فدایان اسلام اعدام شدند و شهید شدند. عرض به حضور شما گروه‌های کمونیستی هم یا توبه کردن و به اصطلاح پشیمون شدن و برگشتن، یا بعضی ها هم ترور کردن و اون ماجراهایی که پیش اومد.
بله.
پس اینها واقعا هم دوستدار و محب واقعی دکتر مصدق هم نبودن، بلکه به دنبال برپا کردن یک علم انحرافی در مقابل راه روشن امام که اکثریت قریب به اتفاق ملت در اون مسیر بودن، اینا هم خواستن پرچمی بلند بکنن.
به نوعی در واقع بنی صدر که سخنران روز 14 اسفند بود و زیر علم آقای مصدق سینه میزد، در واقع میخواست بگه من همون مصدقی هستم که الان مثلا در این زمانه دارم منزوی میشم و شما هم بیاین طرفداری کنید، همونطوری که مصدق رو دوست دارید بیاین در واقع از من هم طرفداری کنید.
بله، متاسفانه یکی از ابتلاعات و خسارتهایی که در سالهای نخست انقلاب ما، کشور ما و انقلاب ما خورد، قضیه بنی صدر بود. او یک شخصیت واقعاً بدون این که بخوایم ناسزا بگیم بیمار و نامتعادلی بود و کتابی ایشون داره به نام کیش شخصیت. اونهایی که رفتار او رو، حرکات و سکنات او رو در همون دوران اقامت در اروپا و فرانسه دیده بودن، گفتن اصلا این کتاب در واقع بسیار ظریف و دقیق هم نوشته شده، چون که طرف داره از درون و محافظ ضمیر خودش خبر میده، این ترسیم شخصیت خودشه. دارای واقعا کیش شخصیت بود، خود بزرگبینی بود و به جای این که در این خیلی خدمتگزاران ملت قرار بگیره و بی ادعا خدمت بکنه، بلکه با شیوه های غیر اخلاقی، غلط و قدرت طلبانه به دنبال مطرح کردن خودش بود که هم خودشو ضایع کرد، هم به انقلاب لطمه زد.
و شاید بشه گفت که اصلا حادثه 14 اسفند نقطه عطفی بود که صف بندی نیروهای انقلابی رو در مقابل بنی صدر و امثال بنی صدر و منافقین بیشتر مشخص کرد و شاید بشه گفت که از اون زمان بود که خصوصا که از گارد مخصوص خودش استفاده کرد بنی صدر برای کوبیدن مردم، برای زخمی کردن اونها.
البته در کنار خسارتی که داشت، خب خیلی حقایق روشن کرد. تعداد فراوانی از این 11 میلیون، میتونیم بگیم 10 میلیون از این مردم اگر نگیم بیشتر، به این تصور که او در مسیر امام و انقلاب به او رأی دادن.
بله.
خب اینا همه برگشتن و برای او دیگه از ملت کسی نمون، بلکه همون فرقه رجوی و گروه محدود جنایتکار او باقی موندن و دیگر در میان ملت جایی نداشتن که مخفیانه در لباس مبدل زنانه خودش و رجوی فرار کردن. یه اتحاد نامیمون و شومی با رجوی مدعی در فرانسه داشت، اون فرو باشید، رجوی اومد در دامن صدام افتاد، به اون پستی تن در داد و او هم دیگه یه موجود بیخاصیتیه که خودش هم از زندگی و دنیای خودش خیلی ندید.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. وقت برنامه ما به پایان رسید، انشاءالله در برنامه بعد باز هم خدمتتون باشیم و فرازهای دیگر وصیت‌نامه حضرت امام رو مورد بررسی قرار بدیم.
انشاءالله در خدمتتون هستیم. من هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودین تشکر میکنیم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Yeah.